با یک برنامه کاملا مشخص شده الهی از پیش تعیین شده امام باقر علیه السلام برای فرزندشون کشاف الحقائق امام صادق علیه السلام همسر انتخاب کرد. این همسر از دیار بربر است، اون بربری که در عصر امام گفته میشه در قسمت اندلس که اسپانیای کنونی باشه واقع میشه و با بربری که امروز ما میگیم فرق میکنه. اون بربر در مغرب زمین اتفاق میفته و در اون روزگار بودن. این الان اصطلاحش متفاوته. جناب حمید خاتون را امام باقر علیه السلام با یک برنامه خاص از کسی که جاریه ها و کنیزان رو میفروخت به عنوان همسر برای امام صادق علیه السلام انتخاب کردن. از دامن پاک حمیده مصفا یا حمیده بربریه وجود مبارک امام کاظم قبله ششم امام هفتم مثل امشبی قدم به دنیا گذاشتن و حالون که شش خواهر و سه برادر داشتن، اینقدر این اتفاق برای امام صادق علیه السلام شیرین و فرخنده بود که تا سه روز حضرت ولیمه دادن. چون نوجوانا میشنون نگن این حرفا درسته یا نه، قبول دارین که حضرت عیسی نمیدونم شنیدین یا نه، این دیگه آب بابای دینی ماست. حضرت عیسی تو گهواره حرف زد، یحیی تو گهواره حرف زد، سلیمان با حشره صحبت کرد، اسم اون حشره مورچه بود، با پرنده حرف زد، هدهد بود. کسی که یه ذره اونم نه کامل اسم اعظم کامل بلد نبود، بخشی از اسم اعظم و بلد بود، تخت بلقیس و همشو با کمتر از چشم به هم زدن از کجا به کجا آورد. امام علیه السلام که کمتر از یه اسم اعظم نه، 72 تا اسم اعظم دست امامه. یه دونه اسم اعظم هست که فرق بین خالق و مخلوق، خدا این یکی رو نگه داشته برای خودش. یعقوب سراج وارد خانه امام صادق علیه السلام شد، دید حضرت خم شدن توی گهواره با طفل تازه به دنیا آمده، دارن مصاره میکنن، یعنی ابراز خوشحالی و سرور، قربون صدقش میرن. گفت یه مقداری صبر کردم، حرفای حضرت تمام شد، گفتم آقا جان فرزند شما موساست؟ موسی بن جعفر علیه السلام. فرمودن آری. برو نزدیک به او سلام کن. گفت آمدم نزدیک، چشمم به چشم این آقازاده دستگل امام صادق علیه السلام که افتاد، گفت نگاه کردم، یه وقت دیدم، گفت سلام علیکم، به زبان فصیح عربی حرف زد، صحبت کرد. یحیی تو گهواره حرف زد، عیسی تو گهواره حرف زد، از مادرش دفاع کرد. گفت خدا به هم وحی، این حرف حضرت عیسی تو گهواره یه، گفت خدا به هم دستور داده که به هر جا رسیدم احترام مادر یادم نره و برم به والدتی. هر کی هم احترام مادر یادش بره پوچترین آدمه، پوچترین آدم، بیخاصیتترین آدم در هر کیشی، در هر مذهبی، در هر آینی، اینی که احترام مادر یادش. کنار بازار رضا علیه السلام یه جوونی نمیدونم زائر بود یا مجاور بود، گفت حاج آقا یه سوال از شما دارم. گفتم بفرما. گفت من یه سخنرانی از آیت الله جوادی آملی درباره چشم برزخی گوش دادم، خیلی فکرم درگیر شده، خواستم از شما بپرسم، شما یک دستورالعملی به من بدین که چشم برزخی آدم پیدا کنه. گفتم سوال شما رو با یک سوال جواب میدم. گفت بفرمایید. گفتم سوال، طبق تجربه شما جوان هستی، این سوال از شما بپرسم، شما ارتباطت با مادر چجوریه؟ یه دفعه گفتش که حاج آقا زنا رو که میدونی هیچ وقت نمیشه راضی کرد. گفتم من تو خودمون رو بازی گرفتیم، چشم برزخی برای کسی که به مادرش میگه زنا رو که نمیشه راضی کرد، با مادرت درباره مادرت اینجوری صحبت میکنی، چشم برو آقا، این همه برای هوا و هوسه، برای غروره، برای ادعاست، برای منیته. میخوای چیکار کنی؟ چشم برزخی که چی بشه؟ یا برای هوا و هوس راجع به مادر اینجوری تعبیر میکنی؟ یه نفر از بنده حقیر سوال کرد، گفت که امام زمان علیه السلام چجوری ببینیم؟ گفتم جانم به شما با این فکر قشنگه تو این سن واسیم کنار با هم صحبت کنیم. داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، وقتیم از اون دور از اون طرف تو طرف خیابون یک نفر هی منتظر بهش اشاره میکنه، به ساعتش اشاره میکنه، میگه کی میای چیکار میکنی؟ اینم یه دفعه همونجوری که با ما صحبت میکرد خسته شد روش، گفت خب برو میام دیگه. بعد گفتم کی بودیم بنده خدا؟ سابکارت بود یا مثلا رفیقت بود، همکارت بود، کی بود؟ گفت پدرم بود. گفتم به پدرت میگه خب برو میام دیگه؟ با پدر اینجوری صحبت میکنی؟ برو آقا، الکی دلت خوشه ها، هر موقع به اعصابت مسلط شدی، به رفتارت مسلط شدی، در مقابل پدر، در مقابل مادر خاکسار افتاده اینجوری شدی، بعد اجازه بده به خودت فکر بکنی که ما امام زمان رو ببینیم، تو خواب ببینیم یا تو بیداری ببینیم، رضایت آقا رو جلب بکن. الا الکی دل منو تو خوشه، الکی دل منو تو خوشه. گفت آجا این پدران مال یک عصرن، ما مال یک روزه کنه. گفتم راست میگی، شما راست میگی، هر چی شما بگی درسته، ولی این که شما اینجوری صحبت میکنی اصلا تو فکر این نباشه من رضایت حضرت رو جلب بکنم، تو این فکر را نباش. حضرت عیسی تو بچگی هرسه، این یعقوب سراج چشمش به امام افتاد، دید امام سلام کرد، گفت علیک السلام یبن رسول الله. گفت این یه معجزه بود دیگه، یک کلمه حضرت گفتن سلام علیکم تموم شد، یک معجزه بود. مثل عیسی که تو گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا و برم به والدتی ولم اکن جبارا شقیا. گفت این یه معجزه بود. بعد دید نه، موسی بن جعفر میگوید فلامس، یعنی دیروز خدا به دختری داد، بدترین اسم رو دخترت گذاشتی، اسمشو عوض کن، به حرف هیچ کی هم گوش نده، اسم همون ملعونه، همون زن ملعونه رو گذاشته رو بچهش. گفت من مات شدم اصلا با این صحنه یک دفعه روبرو شدم، خیلی جا خوردم، آمدم از این اتاق بیرون خدمت امام صادق علیه السلام، با تعجب رفتم حضرت فرمودن چه شده؟ گفتم آقا اون مولود از درون گهواره به من سلام کرد، خبر داشت که خدا به من دختری داده، به من گفت دیروز خدا به دختر داده، بدترین اسم روش گذاشت، اسمشو عوض کن. حضرت فرمودن اگر از ما بین الدفتین، یعنی از کل هستی ما بین الدفتین از او سوال کنی به تو پاسخ میده، اسم بچه تو عوض کن، این اسم نامبارک رو از روش بردار، اسم مبارک روش بذار، اسم مبارک روی او قرار بده. علم او علم خداست، وجود او وجود الهیه. امشب و فردا شب کلامی از موسی بن جعفر علیه السلام چراغ راه ما باشه. قال ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام من ولهه الفقر ابطره النعمه. این قدر این حدیث عالیه، به قدری قوت داره در امور اخلاقی و گره گشایی و نشان دادن راه به ما که خدا میدونه. با یه چند تا مقدمه امشب و فردا شب سر سفره علمی امام کاظم علیه السلام متنعم هستیم. قبلش شما به محضر امام کاظم علیه السلام یه صلوات تقدیم بفرمایید. هر کدام از ما یک تمنیات و یک درخواست هایی داریم، هر کسی تو زندگیش یک خواسته هایی داره، این خواسته ها رو در قالب دعا افراد مؤمن، یکتا پرست، موحد، شیعه، امامی، عقیده دار از پروردگار مسئلت میکنه. گاهی یه چیزی رو 40 سال از خدا میخوای اجابت نمیشه، گاهی یه چیزی رو لب تر میکنی یه ساعت بعد میبینی کن فیکونی شد و همه چی دست به دست هم داد، گره باز شد. چرا گاهی بعضی از دعاهای ما، خواسته های ما این همه طول میکشه، از آخرم اجابت نمیشه، یا اونی که میخوام انجام نمیشه، گاهی به این سرعت اجابت میشه. هر دعایی از دعاهای شما که اجابت نشد، دو جا رو سر بزنین، بعد گره باز میشه. خودتون میفهمین درد چیه، مشکل چیه. دو جا رو سر بزنین. یکی این که ببینین دعا کننده کی بوده، شرایط دعا کننده رو در نظر بگیم. دعا کننده اگر لقمه حرام را اهمیت نمیده، به رشوه اهمیت نمیده، به غش کردن تو معامله اهمیت نمیده، به ربا اهمیت نمیده، مال این مردم مظلوم و اختلاس میکنه، حالا که دستش از زمین آسمان کوتاه شده، بچهش سرطان شده، بیبریم دعا کنیم. خدا میگه بشین دعا کن، دعای تو اجابت نمیشه. از کجا این حرفو میگم؟ سوره مبارکه فصلت آیه 25، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. خدا اجابت میکنه دعای کسی رو که ایمان داره و عمل صالح داره، و دعای شخصی که لقمه را ناپاک میکنه اجابت نمیشه. این قانون اجابت دعاست. همون خدایی که گفت دعا را اجابت میکنم، دو تا شرطم تو سوره فصلت برای اجابت گذاشت: آمنو عمل الصالحات. رشوه و ربا که عمل صالح نیست، اختلاس که عمل صالح نیست، جلو اجابت دعا را میگیره. حالا هر چه زحمت بکشه، حالا هر چه بخواد، اول لقمه را دقت کن. کاسب 30 سال تو بازار کاسبی کرده، هر روز تو نماز جماعت هم هست، میگه زعفرون 1 کیلو خریدم، هوا داغ شده، 300 گرمش پریده، وزن شده 700 گرم، فهمیدم زعفرونا رو مرطوب به من فروختن، دوباره رطوبت زدم تو زعفرون که 1 کیلو درست بشه، اشکال داره به نظر شما؟ آقا حرام غش کردی شما. میگه همینجوری به من فروختن. خب اگه کلک زدن، یه عیبی تو ماشین بود به شما نگفتن، شما میتونی کلک بزنی به خریدار بعدی؟ اون به شما کلک زد، شما حق نداری کلک بزنی. این معامله نجسه، این فروش اشکال داره، غش تو معامله است. لقمه را ناپاک میکنی، دعا از لقمه ناپاک اجابت نمیشه. پس اول دعا کننده کیه، شرایطش چیه، ایمان داره یا نه، عمل صالح داره. گاهی ایمان نداره دعا کننده، همینجوری میگه حالا ببینیم چی میشه، ایمان نداره. یک حدیث درباره ایمان نداشتن دعا کننده خدمت شما عرض میکنم. حدیث مال شیخ صدوق. کیا بودن اینا؟ شیخ صدوق در شهر ری زندگی کرد، در قم زندگی کرد، در شهر ری مدفون شد. واقعا قم دانشمندتر از شیخ صدوق به خود ندیده، همینطوری که بغداد دانشمندتر از شیخ مفید به خود ندیده. عزیزان مایه میذاشتن برای دین ها، مایه میذاشتن. 2000 کیلومتر با اون وسائل اون زمان برای تیه طریق و مرکبه های اون زمان، 2000 کیلومتر ایشون میره به سمرقند و بخارا برای اینکه منابع حدیثی رو، آدرسایی که داشته، جمع کنه. برمیگرده از سمرقند و بخارا به قم، دوباره یه بار دیگه این سفر رو تکرار میکنه، 2000 کیلومتر دوباره میره و برمیگرده. برای اینکه تو این مسیر هر جا رو که سراغ داشته منابع حدیثی هست، احادیث رو جمع کنه، سندهاش رو با اون دقت و دانشی که داشته غربال کنه، هر کدام صحیحه در کتب خودش بیاره. توحید نوشته، خصال نوشته، اعتقادات نوشته، عیون و اخبار و رضا نوشته، علل و شرایع نوشته و کتابای فراوانی که ایشون داره. حالا سفرهاش به عراق و باز از عراق به ایران و به بغداد و اینها بمانه. فتحعلی شاه قاجار یه روز نشسته بود، بهش گفتن که زلزله اومده تو قبرستان شهر ری، قبر شیخ صدوق شکاف خورده، بدنش تر و تازه است، انگار همین الان مرده، میخوای بیا ببینی؟ گفت دروغه. گفتم بیا ببین. اومد فتحعلی شاه قاجار بالای قبر شیخ صدوق واستاد، دید تمام کفنش پوسیده از بدنش ریخته. وقد نسج علی عورته العنکبوت به اذن رب الملکوت تو اون قسمت بدنم عنکبوت تار زده، دید حنایی که به ریشش زده با حنایی که کف پاش زده هنوز تر و تازه است. اینقدر شگفت زده شد فتحعلی شاه قاجار، گفت برین کنار دست بزنین به این بدن، باید عالمترین با تقواترین آدم ها بیان بدن این مرد الهی رو از قبر بیرون بیارن، دوباره قبر رو به اصطلاح به حالت درست انجام بدین، سنگ لحد بشینین، خاک بریزین، دوباره دفن کنین. گفت در تاریخ ایران اینو بنویسین، در تاریخ ایران اینو ثبت کردن. علامه مامغانی در کتابش تنقیح الرجال فی معرفت الرجال این مسئله رو در این کتاب رجالی ثبت کرد. شیخ صدوق تو کتاب علل الشرایع این حدیث رو میاره که دو تا برادر گرفتار شدن مشکلی براشون پیش اومد، مرید حضرت عیسی بودن، گفتن خب شروع کنیم دعا کنیم. نیمه شب دو تا برادر بلند شدن، گردن کج کردن، زاری کردن، گریه کردن، وانگهی اسباب فراهم شد و دعای برادر اول از اونجا که گمان نمی کرد اسباب اجابتش فراهم شد و درها برش باز شد. این برادر دوم با هم خواسته داشتن، گیره مال هر دوشون بود، گیره باز نشد، گیر کرد، به بنبست خورد. گفت حالا دوباره دعا میکنی. شب دوم دعا کرد، شب سوم، یه هفته اول، تا 40 شب هر چی گریه کرد و دعا کرد نشد که نشد. آمدن پیش عیسی ابن مریم از او سوال کردن یا روح الله، قصه ما اینه، دو برادرم گرهی داریم، این برادر گره باز شده شب اول، من 40 شب زار میزنم هیچ اتفاقی نمیفته. فرمود من جوابو نمیدونم، باید بپرسم به شما جواب بدم. پیک وحی جبرئیل برش نازل شد بر حضرت عیسی، فرمود به اون برادره که دعاش اجابت نمیشه بگو دعای تو بعد از اینم اجابت نمیشه، چون تو ظاهرتو خوب نشون میدی ولی به نبوت عیسی شک داری. ان الله ينظر الى باطنكم ولا ينظر الى صوركم. با خدا که نمیشه آدم بازی در بیاره که. يستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات. پس اول نگاه کن دعا کننده کیه، نکنه دعا کننده اصلا ایمان نداره، نکنه دعا کننده هوا و هوسی زندگی میکنه، هر جو دلش میخواد زندگی میکنه و همون باعث این شده که دعای او اجابت نمیشه. یکی بود خیلی گره تو کارش بود، حالا من یه مانع رو گفتم لقمه حرام، یه مانع دیگر هم بشنویم، بعد از این دیگه همه موانع رو میشه رفع کرد. یعنی آدم هر انحرافی هم داشته باشه تو زندگیش میتونه وقتی در خونه خدا رو زد، محکم زد، دعا رو به اجابت برسونه، ولی این دوتا مانعی که براتون میگم نمیذاره دعا اجابت بشه. یکی لقمه، یکی دیگه هم هر چی این بند خدا زحمت و تلاش داشت گره از کارش باز نمیشه. ندبه خون، شب قدر قرآن به سر گرفت، به فقیر کمک کرد، حیوان ذبح کرد، صدقه داد، هر جور نذری انجام گره باز نشد. یک مردی تو تهران بهش گفت که من یه جایی رو سراغ دارم، بیا ببرمت اونجا، درد تو رو فکر میکنم بتونه اون شخص درمان کنه. به نظر من اون آقا با تجربه دردش رو درمان کرده، شاید هم چشمی داشته و میدیده، ولی اینجور چیزا تو اینجور همینجور که دوتا مورد هم من براتون مثال زدم، با تجربه آدم میتونه حدس بزنه گره کجاست. وقت اومد میشه این مرد الهی سوال کرد که آقا گره من اینه، هر چه زور زدم گرهوانه میشه. گفت تو یک مشکل داری؟ اون مشکلت باعث میشه که دعای تو اجابت نشه، تو به زن و بچت ظلم میکنی. من تو رو میبینم آدم رباخور نیستی، آدم ظالم به حق مردم نیستی، آدم بی نماز نیستی، ولی مذهبی ها خیلی ها گیرشون تو بد اخلاقیشونه. پیغمبر اکرم فرمود من از همه شما با اهل بیتم بهترم، هیچ کی نمیتونه بگه من از اهل بیتم اینقدر مهربانی میکنم که پیغمبر اونقدر مهربان نیست. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. که تو با زن بچه ظلم میکنی. گفت نه، گفت همینه آقا، همینه، تو برو این گره رو باز کن، اگه دعا اجابت نشد. با خودش خلوت کرد، دید نه درسته. تو این فکرم یه فشار روحی به خودش وارد کرد که باید عوض بشیم، ما باید عوض بشیم. و دردهای اخلاقی درمان پذیره تو هر سنی که انسان باشه، درمان پذیره. و بهترین جا برای مداوای دردهای اخلاقی طبق فرموده مرحوم آیت الله بهجت، حریم حضرت رضا علیه السلام. هر موقع اونجا اومدین دردهای اخلاقی رو به آقا عرضه کنین، نسخه های قشنگ و عالی و ناب برای شفا بخشی خدمت حضرت رضا علیه السلام است. گفت من سعی کردم که تو این مسئله تغییر جدی در خودم ایجاد کنم. اون ظلم هایی که انجام میدادم رو کنار گذاشتم، توقعات اون چنانی که داشتم رو صرف نظر کردم. یه وقت دیدم گره باز شد، گرهی که چندین سال بود باز نمیشد دیدم باز شد. پس اول که دعا اجابت نشد، برین سراغ دعا کننده. دعا کننده لقمه رو چیکار میکنه؟ دعا کننده اخلاقش چجوریه؟ دو، دعا چجوریه؟ کیه؟ وقتش چجوریه؟ چجوری دعا شده؟ خیلی شرایط سختیه؟ نه، خیلی شرایط آسونیه. حالا به شما عرض میکنم، باز در قالب یک سوالی که کسی از من کرده اینو توضیح میدم برای شما. یک کسی قبل از اینکه من برم نماز یه سوالی ازم کرد، خیلی جا خوردم. به خودم گفتم وظیفه من جواب این آقا رو بدم. بعد نماز ازش خواهش کردم، گفتم آقا 2 دقیقه میشینین من جواب شما رو بدم. اون موقع عجله داشتم، ذهنم متمرکز نبود. این سوال ایشونو به شما میگم، شاید تو ذهن شما اینجور چیزا زیاد رفت و آمد میکنه. گفت حاج آقا شما چند شبه که اسباب زیاد شدن روزی و کم شدن روزی رو دارین از کتاب آداب المتعلمین شیخ طوسی نام میبرین، میگین تکیه به لنگه در نده فقر میره، میگی تو کم در نشین فقر میره، میگی تو دستشویی وضو نگیر فقر میره، میگی از همه بدتر با پدر و مادرت بد رفتار نکن که روزیت قفل میشه، به اونا احترام کن بی حساب خدا بهت روزی میده، میگه تار عنکبوت تو خونتون پاک کنین تار عنکبوت نمونه فقر میاره، میگه این از اسباب فقر، میگه اینا همه فقر میاره، میگه صورتتو میشوری با آستینت خوش نکن، با لباست صورتتو خوش نکن، حوله داشته باش چون این فقر میاره، میگه شلوارتو ایستاده به پا نکش فقر میاره. قدیم شال میبستن، همه عمامه داشتن شال داشت، عمامه رو ایستاده به سر بذار که نشسته فقر میره. گفتم آره. گفت حاج آقا نگفتی سوره واقعه بخونی روزی زیاد میشه؟ نگفتی سوره یاسین صبح بخونی روزی؟ گفتم چرا؟ گفت من 40 سال بعد نماز عشاء سوره واقعه رو میخونم، میگن خیلی پولدار میشه آدم، ولی پول مول خبری نیست. گفت 40 سال من سوره واقعه رو میخونم اینجوری کرد. گفت ولی پول خبری نیست، کوب است. بعد نماز خواهش کردم، گفتم 2 دقیقه حاج آقا بشینین من جواب شما رو عرض کنم. این چیه واقعا؟ چرا من هر شب سوره واقعه میخونم پول مول خبری نیست؟ چرا؟ تم اولا گفتن سوره واقعه رو هر شب بخونی محتاج خلق نمیشه، جیبت خالی نمیشه. نگفتن خدا ضامن پوزهای اون چنانیت هم میشه. نگفت خدا ضامن پوزها و بلند پروازی اونج. بعد این بنده خدا 2 تا مغازه هم داره، اونم تو بازار رضا منتها، اینجوری میکنه میگه کو انسان از بس حریص نیست، یه پاساژ داره بنده خدا، پاساژ موتورسیکلت داره تو مشهد، توی خیابونی که همه موتورفروشان، پاساژ موتورفروشان مال این آقاه. بعد میگه تو سجده آخر شما ذکر یاد دادی یا رب یا سیدی صلی الله محمد و آل محمد و نجنی، من برای این نجنی میگم نجنی از درد بی پولی، میگم نجنی از درد بی پولی. انسان اینجوری ها آروم نمیگیره. گفتم حالا جواب اصلی شما اینه، قرآن میفرماد ادعونی استجب لکم. اما دعا کلمه عربی یا فارسی؟ آقا کلمه عربیه. فارسی دعا رو برای شما ترجمه کنم، این تو ذهنتون باشه. دعا مساوی با طلب خیر، طلب خیر. دعا یعنی چی؟ یعنی طلب خیر. طلب خیر کنید از من، اجابت میکنم. شما شاید 40 سال شر از خدا میخوای که اجابت نمیشه. مثل بچه یه چاق رو بدین خودم میبره پوست بکنم، میگه بابا نمیشه. گریه میکنه باید چاقو رو بدیم. چاقو هم خیلی تیزه، خیلی تیزه، میدونی خیلی خطرناکه، نمیدی دستش، هی گریه می... بچه تر از بچه هستیم تو خواستنمون از خدا گاهی. بابا برای من تفنگ بخر. چجور تفنگی؟ تفنگ واقعی که آدم میکشه. نمیشه. پس چرا نیروهای مسلح تفنگ دارن؟ فرق میکنه. هیچ من تفنگ میخوام، اونم تفنگ واقعی که گلوله واقعی میخوره. آقا این چه حرفیه میزنی؟ خنده داره اصلا این حرف. پدرم نباید به حرف همچین عقل نداره این بچه. اما وقتی از او درخواستمون رو مطرح کر میکنیم گوش ملائکه رو، کر میکنیم گوش ملائکه رو، وقتی میریم حرم، وقتی میام تو مسجد، فقط میگیم پول 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 پول. هیچ موقع از خدا معنویت و عاقبت به خیری و امور اخلاقی و دغدغه اصلیمون نیست هیچ وقت. خواهش میکنم ازتون، شما رو به حق موسی بن جعفر علیه السلام، اگر سعادت زندگیتون رو میخواین، هر چی میتونین این یه جمله رو سعی کنین هضم کنین، بگیرینش. من 7-8 سال این حدیث رو دیدم، اینقدر صفا میکنم با این حدیث. یک جوان به حضرت موسی میگه موسی رفتی کوه طور، به خدا بگو همه خزانه ها دست توه، من لنگ یک پیرهنم، پیم یک پیرهن برسون. موسی میره به خدا میگه خدایا، یک جوان که یک تاپرست از امت بنی اسرائیل، گفته لنگ یک پیرهنم، تو رو هم دوست داره، گفته تو خزانه های آسمون دستت، هر چی میدونم نمیرسم، یه پیرهن بهم برسون. خدا به موسی گفت بهش بگو خیلی قدر نشناسی، بهش بگو خیلی بی حیا هستی، بهش بگو نمک میخوری نمکدون میشینی، بهش بگو چه بنده جسوری هستی. خود حضرت موسی با تعجب سوال کرد خدایا چرا؟ بهش بگو یک گوهری بهش دادم، یک نعمتی بهش دادم، یه ثروتی بهش دادم که به هیچ کی این ثروت رو ندادم. بعد احساس فقیری میکنه، اینجوری حرف میزنه. حضرت موسی اومد برگشت سر راه، حضرت موسی واسطه بود، منتظر جواب بود، گفت من همینجا نشستم تا تو رو ببینم، چی شد؟ حضرت موسی گفت من با خدا سخن گفتم، حق تعالی به من فرمود کلیم من، برو به این بنده من بگو خیلی پر رو هستی، خیلی جسوری، خیلی بی حیایی، خیلی قدر نشناسی. گفت برای چی؟ حضرت موسی فرمود خدا میفرماید من به تو نعمتی دادم، به هیچکی ندادم، نمیتونی روی این نعمت قیمت بذاری. موسی چه داده خدا به من؟ خدا فرمود عشق خودم و محبت خودم را تو دلش قرار دادم، به اندازه منو دوست داره که تو بنی اسرائیل هیچکی اندازه این جوان منو دوست نداره. بعد احساس فقیری میکنه، بهش بگو ای جوان بنی اسرائیل تو فقیری، کی ثروتمنده؟ قارون. بهش بگو خدای تو فرمود قارون گدای همه گداهاست، از نظر من، از نظر من قارون گدای سر صف گداها قارونه، دارا توی، ثروتمند توی. یا حاج آقا ما همینجور فقیر به دنیا آمدیم، کارگر مردم بودیم، همینجور کارگر هم میمیریم. میگم پدر جان این نوه شما میاد تو هیئت میشینه، هم اسم حضرت زهرا رو میبریم، این نمیتونه طاقت بیاره، دستشو بلند میکنه میکوبه تو صورتش، نمایش هم نداره. خدا به تو این ثروت رو داده، خدا این لقمه پاکی که سر سفرا برده، خدا به تو این فرزند رو داده، خدا این نسل رو. میگه ما همینجا فقیر بودیم، فقیر میمیریم، خدا رو قهر میاد این احساس نداری، خدا رو قهر میاد. پس دعا یعنی طلب خیر، دعا یعنی طلب خیر. تا حالا آدم این نیت رو باید در دعا، اگر طلب خیر از خدا کرد، اگر طلب خیر از خدا کرد و دعا کننده هم شرایط دعا رو داشت، نمیشه دعا اجابت نشه، نمیشه اجابت نشه، حتما دعا اجابت میشه. تو باید جدیت کنه، دست و پام باید بزنه. امام جواد علیه السلام میگن خدایا من از اونایی نباشم که دعا میکنم توکلم به تو میکنم ولی هیچ کار نمیکنه. ولا ممن هو من غیر عمل یتکل، خدای من اونایی نباشم که فقط دعا کنم توکل کنم دست و پا نزنم، تلاش نکنم، زحمت نکشم. حرفو تمام کنم با یه قطعه تاریخی دیگه. نمیدونم سکاکی رو میشناسین؟ ما طلبه ها کاملا ایشون رو میشناسیم. یک کتاب در علم معانی و بیان نوشته، مفتاح العلوم. در علم بدیع که یک فنیه در معانی و بیان و فصاحت و بلاغت، مثل کتاب مفتاح العلوم سکاکی ما نداریم. این آهنگر بود، یک جوهردانی رو 2 هفته وقت گذاشت، جوهردان رو براش در گذاشت، یک قفلم براش درست کرد. صنعت آهنگری اون موقع برای جوهردان، برای محبره قفل بزنی خیلی موقع هنرمند باشه. آورد پیش پادشاه، پادشاه سرش شلوغ بود، گفت این چی هست؟ یه نگاه کرد دید که خیلی قشنگه، ولی اونجوری که باید ابراز خوشحالی نکرد. خوبه دستتم درد نکنه، گذاشت کنار. یه پول کمی هم گفت بهش بدین. خیلی بهش برخورد سکاکی. یه کمی اونجا نشست و خیلی حالش گرفته شد. یه وقتی یک دانشمندی اومد، تا اومد جارچی گفت فلانی فلانی زلفنون هاد البشر عقل کل، تشریف آورد. دید شاه بلند شد، وزرا بلند شدن، رفت به استقبالش، احترامش کرد. گفت من اگه آبرو بخوام، اگه عزت بخوام، باید تو مسیر علم و علم آموزی قدم بذارم. رفت دنبال علم، گفت من دست و پا میزنم تا برسم به شرف دنیا و آخره. البته قصدش از همین اول که رفت، شیعه هم نبود، قصدش از همین اول که رفت علم رو میخواست کسب کنه که به آبرو برسه. ولی هر کی دست و پا بزنه، تلاش کنه و در این تلاشش اعتماد به برنامه پروردگار هم داشته باشه، جلو بره، به منزل میرسه. رفت پیش استاد، به استاد گفت ما با تمام توان میخوام درس بخونیم. استاد گفت یک حدیث بهت یاد میدم، برو از بر کن فردا بیا. و قال الشیخ، منظورش از شیخ امام شافعی بود چون سنی بودن، گفت و قال الشیخ جلد الکلب یطهر بالدباغ. شیخ امام شافعی گفته از پوست سگ با دباغی پاک میشه. این فتوای امام شافعی ها که شافعی ها میگن پوست سگ و دباغی کنی پاک میشه، همین سگ نجس العین. این هم رفت تا فردا هی میگفت و قال الشیخ جلد الکلب یطهر بالدباغ. فردا آمد پیش شاه، پیش همین استاد. استاد گفت بخون. گفت و قال الکلب جلد الشیخ یطهر بالدباغ. گفت سگ گفته پوست شیخ شافعی به دباغی پاک میشه. گفت برو تو چیزی نمیشی، گفت برو تو هیچی نمیشی. یه نفر گفت نه بیا من بهت یه حدیث یاد بدم، بازی که از اون یاد گیره. 10 سال همینجور علاف بود، معطل بود. یه روز همه جوابش کرد، گفتن برو دیگه ولش کن. ناامید زد به دل بیابان، یک سنگ بسیار غول‌پیکری رو دید که از بالای یک آبشاری قطرات آب که بر این سنگ ریخته همینجا سوراخ کرده تو عمق این سنگ رو. گفت دل من از این سنگم سخت‌تره، از این سنگ که سخت‌تر نیست. باز جانانه اومد تو میدون. این دفعه که اومد نتیجه دید، در صرف و نحو و معانی و بیان و منطق و مقدمات و اینا پیشرفت کرد، صاحب تألیف شد، کتاب مفتاح العلوم رو نوشت که دیگه مثلش پیدا نمیشه. خدایا به حق امام کاظم علیه السلام توفیق اعتماد بر خودت و توکل بر ذات مقدست رو به دور از تنبلی به هممون عنایت بفرما. خدایا به حق آقا امام کاظم علیه السلام کمتر از آنی ما رو به حال خود وا مگذار. تمام مجلس هارون آراس گفت هر جور است میخوام موسی بن جعفر رو خار کنم، لعنت خدا بر او باد. اعظم سحره عراق رو پیدا کرد که از او جادوگرتر بالاتر از اون نبود. امام کاظم علیه السلام سر سفره نشستن، نانها رو آوردن، خادم حضرت نشست، اومد برای موسی بن جعفر نان بیاره. اون جادوگره اونجا نشسته بود، مشعبد تعبیر شده، یعنی شعبده باز، یک اشاره کرد نون از جلوی دست خادم پرید اونور. باز آمد نونو برداره برای موسی بن جعفر، باز نونو پروند اونور. هر چه این خادم تلاش کرد به نون برسه، هی این مشعبد شعبده باز جادوگر اینو میپروند اون طرف. خیلی هارون خوشحال شد، شروع کرد خندیدن، وزرا شروع کردن خندیدن. قصد اون جادوگر تمسخر امام بود، خادمو واسطه کرده بود، خادم امام دیگه. آقا به خادم توهین کنی، به امام توهین شد. تو که نوکر امام زمان هستی، تو که نوکر موسی بن جعفری، تو که نوکر امیرالمومنینی، کسی تو را خفت و خار، خفیف و خار کنه، به امیرالمومنین بر میخوره، به امام زمان بر میخوره. فرمودن نذارین دشمنان ما به شما خادمان ما خدمت کنن، حق دشمنا رو نندازین به گردن ما، چون روز قیامت مجبور میشیم اونا رو کمکشون کنیم. نذارین دشمنای ما به شما که خادمان ما هستین خدمت بکنن، چون قیامت حق میدون. آقا موسی بن جعفر عصبانی شدن، سر مبارکشون رو بلند کردن، به خدا سوگند این قدرت امامه، این 72 اسم اعظمی که دست امام است، این لنگر آسمان و زمین یعنی این. یک نگاه کردن به تصویری که روی پرده بود، گفتن یا اسد الله قم وغلب علی، ای شیری که خدا تو را آفریده، شیر شو، قیام کن، غلبه کن بر این جادوگر. حضرت موسی از درون عصا اژدها و مار بیرون آورد. خیلی فرق میکنه با اینکه تصویر بی جان را، تصویری که سه بعدی نیست، تک بعدی، دو بعدی، حضرت تبدیل کنن، ایجاد کنن، بعدم معدوم کنن. این قدرت، قدرت امام. فقط موسی نمیتونه این کارا رو بکنه. آقا این شیر شد تصویر. وقتی حمله کرد به این جادوگر، هارون غش کرد، یکی دوتا از وزراش هم از وحشت غش کردن. جادوگره رو خوب خوردش شیر. بعد فرمودن برگرد به همون جا که بودی. این حدیث سندشو شیخ طوسی و نجاشی که از بزرگترین دانشمندان شیعن و در رده اول حدیث نگاران شیعن و دو تا کتاب از کتب اربعه شیعه که تهذیب و استبصار باشه رو شیخ طوسی نوشته، سندشو اونجا محکم گفتن که من فکرشو کردم اگه کسی بعد منبر اومد به من گفت آقا این حدیثا از کجا، سندی بهش ارائه بکنم مثل بوتون آرمه محکم باشه، سندی رو ارائه بکنم که گیر نکنم تو گفتن اونچه که گفتم، تو اثبات اونچه که گفتم. وقتی که برگشت درون پرده این شیر، ایجاد، زنده کردن، میراندن. وقتی برگشت تو پرده، آمدن خلاصه هارون رو به هوش آوردن. وقتی به هوش آوردن گفت یبن رسول الله، همان گونه که از تصویر بی جان شیر جاندار بیرون کشیدی، این جادوگری هم که میان شکم این شیر رفت را بیرون بکش و جانش رو برگردون. حضرت فرمودن اگر اون چه از عصای موسی بیرون آمد و جادوگران را بلعید برمیگشت، او هم برمیگشت. اصرار نکن، فایده نداره. عالم دست باب الحوائجه. تو کیسه ها، تو کیسه های دینار نهایتاً 50 دینار جا میشد. تو خونه موسی بن جعفر علیه السلام هر سره یعنی کیسه، هر کیسه دینار 300 دینار طلا داشت. یعنی خیاط کیسه های مخصوص بیت باب العوائد ساخته. اگه یکی توی کیسه زیادی پول میکرد که دیگه جا نداشت این کیسه، میگفت به به سره سره موسوی است. میگفت یعنی این کیسه، کیسه مثل خونه امام کاظم، سره سره موسوی است. به به سره سره موسوی است. حرفم تمام. توحید که لا اله الا الله است، شرطش به خدا علی ولی الله است. اسماء 12 امام معصوم توضیح محمد رسول الله است.